بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لباسی بود که از حریر ابریشم خالص تهیه شده، ولیکن مالاتت مفیه سلات هست، مثل کلاه، جوراب، بند سروال و امثال آن، که در روایت احمد ابن هلال بود کل ما لا تجوز السلات و فیه وحده فلا بأس بالسلات فیه، مثل تکت الابریسم و القلنسوت و الخف و الزنار یکون فی السراویل و یسلا فیه. که این انصافا ظاهرش اینه که اگر مالاتت مفیه السلات باشه، ولو از ابریشم گرفته باشن اشکال نداره. مثل تکت الابریسم مثال است برای مالا تجوز و سلات و فیه وحده فلا بأس به سلات فیه. بند سروال خصوصیت نداره، چون مصداق مالاتت مفیه سلاته. خب در مقابلش صحیحه محمد ابن عبدالجبار بود که از قلنسوه از ابریشم سوال کرد، فرمود لا تحل الصلاة فی حریر محض. ما عرض کردیم که اول سند این روایت احمد ابن هلال رو بررسی کنیم، ببینیم اگه سندش خوبه بعدن ببینیم رابطه این دو روایت چیست. احمد ابن هلال عرض کردیم که مرحوم آیخویی فرمودن ثقه است، چون نجاشی میگه صالح الروایه یعرف منها و ینکر، ما این رو نپذیرفتیم. عرض کردیم تعارض میکنه با تضعیف شیخ، بلکه اصلا ظهور نداره صالح الروایه در توثیق، حتی اگر معارض نداشت به خاطر تخافتی که بین صالح الروایه و جمله بعدی که یعرف منها و ینکر احساس میشه. از یک طرف بگن حدیثش خوبه، از طرف دیگه بگن بعضی از احادیثش بی خوده، این عرفاً تخافت داره و انسان وثوق به صحت این نسخه که در رجال نجاشی نقل شده پیدا نمی کن. نوبت می رسه به این که کسی بگه خب احمد ابن هلال قبل از انحرافش که قطعا ثقه بوده، استصحاب میکنیم تا زمان نقل این روایت استمرار داشته وثاقتش. خب اینم جوابش اینه که بعد از این که ما یقین کردیم، ولو از باب شهادت شیخ طوسی، که بعد از انحراف احمد ابن هلال دیگه ثقه نبوده، میشه تعاقب حادثین. مثل یک شخصی است که یک زمانی ثقه بود یقینا، یک زمانی منحرف شد و دیگر ثقه نیست. نمیدونیم اون خبری که به ما داد کی بود، قبل از انحرافش بود یا بعد از انحرافش. استصحاب بقای وثاقت او تا زمان خبر معارضه میکنه با استصحاب عدم خبر او تا زمان انحراف. از یک طرف استصحاب میگه بگو ثقه بود تا اون روزی که این خبر رو به شما گفت، از طرف دیگر استصاب میگه این خبر را به شما نگفت تا اون روزی که از وساقت افتاد. نمیخواییم ثابت کنیم بعد از آن این خبر رو داد تا بشه اصل مثبت، نه، میخواییم نفی کنیم تقارن صدور این خبر را از او با زمان وساقتش. بله، شیخ طوسی در استبصار فرمود ضعیفون عرض سمت خدمتون که بخونم براتون. بله، ضعیفون فاسد المذهب لا یلتفت الى حدیثهی فی ما یختص به نقله. در فهرست هم که تضعیف کرده و گفته قال متهم فی دینه، اما این که گفته شد که اتفاقا چون زمان انحرافش معلومه، ما معتقدیم استصحاب میکنیم عدم صدور این خبر را از او تا زمان انحرافش، یعنی استصحاب میکنیم عدم اون مجهول التاریخ را. ولی کسانی که معتقدند تعارض میکنه مجهول التاریخ و معلوم التاریخ، بازم نتیجه همینه که بعد از تعارض شک در حجیت خبر این شخص میکنیم. علی ابن ابی حمزه احتمال میدادیم تا آخر ثقه مونده بوده، چون تعارض کرد توثیق شیخ طوسی با تضعیف ابن فضال. بعد گفتیم که اصلا ممکنه علی ابن ابی حمزه تا آخر ثقه موند. اینجا تضعیف شیخ طوسی بلا معارض شد. اگر تضعیف شیخ طوسی هم با توثیق نجاشی تعارض میکرد، استصحاب بقای وساقت رو تا آخر عمر میکردیم برای احمد ابن هلال. مشکل ما از اینجا پدید آمد که توثیق نجاشی ثابت نشد، تضعیف شیخ شد بلا معارض. فهمیدیم که احمد ابن هلال بعد از نائب دوم منحرف شد و از وساقت افتاد به شهادت خود شیخ طوسی. شیخ طوسی گفت قبلا مستقیم بود، بعد منحرف شد و دیگر ثقه نبود. ما دیگه این رو جلسات قبل بحث کردیم، شواهدی آوردیم که این صالح الروایه یعرف منها و ینکر تهافت بین این دو تعبیر احساس می شود. حالا ممکنه بعضیا بگن آقا شیعه دیگه بعد از انحراف احمد ابن هلال از او دوری جست و یقینا سعد ابن عبدالله از عرصبت خد موسی ابن الحسن ابن عامر که نقل میکنه که از اجلاء قمیینه، از احمد ابن هلالی نقل میکنه که هنوز منحرف نشده بوده. خب اینم جواب دادیم، گفتیم احمد ابن هلال انحرافش واضح نشده بود برای شیعه در زمان حیاتش، و این که در رجال نجاشی گفته که ورد فی حقه زموم من ابی محمد العسکری علیه السلام، این اجتماعه. اصلا از امام عسکری ذمی نیامد در مورد احمد ابن هلال. احمد ابن هلال از کسانی است که بعد از نائب اول نسبت به نائب دوم مشکل پیدا کرد. این تعبیر که پس در رجال در کتاب غیبت شیخ طوسی که وقف علا ابی جعفر، این وقف علا ابی جعفر که آقای داماد میگه که باید مراد این باشه که وقف علا ابی جعفر الجواد علیه السلام، نه، این وقف علا ابی جعفر عثمان ابن سعید عمری، یعنی عذر میخوام، وقف علا ابی جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، یعنی وقف علا یعنی تردد فی شأنه ولم یؤمن به نیابته. تعبیر اینه در کتاب الغیبه، میگه که به احمد ابن هلال بعد از اجتماع شیعه بر نیابت محمد ابن عثمان ابن سعید به نص امام عسکری علیه السلام آمدن به احمد ابن هلال گفتن الا تقبل و امر ابی جعفر محمد ابن عثمان، قبول نمی کنی نیابت محمد ابن عثمان؟ الا تقبل امر ابی جعفر محمد ابن عثمان و ترجع الی وقد نص علیه الامام المفترض الطاعه؟ فقال لهم لم اسمعه ينص علی بالوکاله ولیس انکر اباه عثمان ابن سعید، فاما ان اقطع ان ابا جعفر وکیل صاحب الزمان فلا اجسر علی. عجب آدم محتاطی هم بوده این ملعون، میگه من جرأت نمی کنم، از خدا می ترسم، نمی تونم بگم ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید وکیل صاحب الامر است. فقالوا قد سمعه غیرک، فقال انتم و ما سمعتم، و وقف على ابی جعفر فلعنوه و تبرعوا منه ثم ظهر التوقيع على يد ابي القاسم ابن روح بلعنه والبراء منه. عرض میکنم شیخ صدوق هم در کمال الدین میگه که میگه حدثنا ابی عن سعد ابن عبدالله عن محمد ابن صالح قال و حدثنی ابو جعفر ولد لی مولود ولما ورد نعی ابن هلال، بعد از مرگ ابن هلال لعنه الله شیخ به من، همون نائب امام، نائب امام علیه السلام فرمود که اخرج الکیس الذی عندک، اون کیسه ای که پیشت هست بیار بیرون. فاخرجته الی فاخرج الی رقعه فیها و اما ما ذکرت من امر الصوفی المتصنع یعنی الهلالی فبتر الله عمره ثم خرج من بعد موته فقد قصدنا فصبرنا علی فبتر الله تعالی عمره به دعوتنا. اینها نشون میده که احمد ابن هلال در زمان حیاتش واضح نبود انحرافش، بعد از وفاتش انحرافش رو آشکار کردن، ولذا واضح الانحراف نبود که ما بگیم که شیعه از او اجتناب بیکرد، ولذا در اون تعبیر رجال کشی اینجور بود که و کنا قد عرفنا خبره قوما من موالینا فی ایامه، در زمان حیات احمد ابن هلال به برخی از موالیان خودمون ما انحراف او رو گفتیم و امرناهم به القاء ذلک الی خاص من موالینا و گفتیم به خواص بگید که او منحرف است. ولیکن دیگه بعد از فوت او چون هنوز در معرض این بود که عده‌ای گمراه بشوند با القاءات او در زمان حیاتش، علنی کرد امام علیه السلام لعن بر احمد ابن هلال را. پس احمد ابن هلال اینطور نیست که در زمان حیاتش مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی مطرود شده بوده. ممکنه بعد از انحرافش هنوز برخی از شیعه تحت تأثیر او بودن، فهم میکردن آدم خوبی، از او نقل حدیث میکردن، چون اشتباه میکردن. فرض اینه که شیخ طوسی شهادت میده که بعدن منحرف شد و متهم شد به کذب. اما این که آقای زنجانی فرمودن که همچه آدم ظاهر الصلاحی که مردم فریبش رو خوردن دروغ نمیگه که رسوا بشه، بله دروغی که واضح باشه نمیگه، اما دروغی که مردم را فریب بده و با دین مردم بازی بکنه چرا نمیگه؟ آقا شخص مکار میدونه چه جور مکر و فریب بکنه، او که نمیاد جوری مطرح کنه که آبروی خودش رو ببره. اما فرض اینه که او متهمه به کذبه، شهادت داشت شیخ طوسی به این مطلب. وقتی متهمه به کذبه، خب این بله انسان زیرکیست، مکار هست و اجازه بفرمایید، مکار هست و فریب میده عده ای را. البته جوری هم فریب نمیده که رسوا بشه، این که به معنی وساقت نیست که. خب حالا اجازه بفرمایید. آقای زنجانی فرموده این آدم ظاهر الصلاح بوده، عامه شیعه قبولش داشتن، حتی توقیعات بعد از مرگش هم که می اومد خیلی ها باور نمی کردن. همچو آدمی نمیشه که دروغ بگه در بین مردم رسوا بکنه خودش رو. پس باید متحرز از کذب باشه. ما اینو قبول نداریم، میگیم بله این نشون میده که انسان مکاری بوده و جوری دروغ نمیگفته که زود رسوا بشه. بیش از این ما نمیفهمیم. فرض اینه شیخ طوسی صریحا گفت بعد از انحراف او دیگر متهم بود، ثقه نبود. شهادت شیخ طوسی چرا اجتهاد باشه؟ و اصالت الحس داره در حقش جاری میشه، شهادت میده به انحراف او. فرض این توقیعات آمد به لعن او، به براءت از او، و شیخ طوسی گفت که شیعه دیگه به اخبار او بعد از انحراف عمل نکرد. اینجوری گفت شیخ طوسی. نگاه کنید در عده صریحا اینو گفت دیگه، گفت طائفه دیگه بعد از انحراف عمل نکردن به روایات او. اما آقا ایشون، آقای زنجانی نمیگه ایشون میگه کسی که ظاهر الصلاح بوده تا آخر عامه شیعه باور نمی کردن که این آدم بدی باشه، این معلوم میشه که دروغ نمیگه که رسوا بکنه خودشو. آی زنجانی اینو میگن. ما میگیم چرا دروغ هایی نگه که مطمئن به این زودی رسوا نمیشه. حالا اونو جواب میدن، میگن ممکنه در امور که خیلی سرنوشت سازه براش دروغ بگه، اما در امور عادی ثقه باشه. آقای زنجانی میگن چون انگیزه دروغ گفتن در این امور حیاتی برای خودش خیلی شدیده. مثلا علی ابن ابی حمزه خب به خاطر اعتقادش دروغ گفت، اما دیگه برای فروع دین ثقه است، این مقدار انگیزه نداره که دروغ بگه. ما میگیم اینا رو باید اثبات بکنیم. وقتی یک شخصی متهم است در دینش و ابایی از دروغ گفتن حتی نسبت به اصول دین نداره، از کجا ما بفهمیم این ثقه است در فروع؟ بله ما با شما موافقیم، چرا با ما دعوا میکنید؟ این تعبیرم که سعد ابن عبدالله گفت که ما رأیت متشیئا خرج من التشیع الى النصب غیر احمد ابن هلال، و اینی که شیخ طوسی گفت غالن، دو تا مطلب طرف نقیض که شیخ انصاری فرموده معلوم میشه که اصلا دین نداشته احمد ابن هلال، که یکی میگه ناسبی بود یکی میگه که غالی بود. حالا ما شواهدی پیدا نکردیم بر ناسبی بودن احمد ابن هلال که ناسبی اصطلاحی شده است. شخصی بود که در مقابل امام علیه السلام عناد کرد و زیر بار نائب خاص امام نرفت، و شیخ طوسی هم که تعبیر میکنه غالی بود، حالا اونم چیزی در تاریخ نیست مگر همین شهادت شیخ طوسی، اونم غلو معناش روشن نیست. غلو گاهی در اصطلاح قدما به کسانی میگفتن که اباحیگری رو ترویج میکردن. محمد ابن ارومه در قم متهم شده بود که غالیست، برخی از قمیین فرستادن شخصی رو که او را به قتل برسونه. از شب تا صبح موند چشم انتظار، نکشت محمد ابن ارومه رو، برگشت گفت من دیدم از شب تا صبح نماز میخوند، عبادت میکرد، این که دیگه قالی نیست. غلوی که الان ما میفهمیم فهم میکنیم که نه منافات نداره که شخص از شب تا صبح عبادت بکنه اما غلو داشته باشه نسبت به اهل بیت، اما برخی از مراتب غلو اباحیگری رو ترویج میکردن، میگفتن خدا در امیر المؤمنین حلول کرده و اصلا دیگه نیازی به نماز نیست، نیازی به زکات نیست، نیازی به روزه نیست، یعنی کافر بودن. شبیه همین نصیریهی که حالا هستن، علی اللهی های خاصی هستن نصیریه، اینها همین جور بودن، قائل به حلول خدا در علی علیه السلام بودن. حالا تعبیر شیخ طوسی اینه که کان غالیا، نه اون که میگه قبل انحرافی مستقیم بود و روایاتش مقبوله، بعد از انحراف، انحرافش هم چند سال بیشتر طول نکشید که به درک واصل شد، 7 سال بعد از امام عسکری زنده بود، تو این 7 سال هم خب نائب اول رو درک کرد، مشکلی نداشت. نائب دوم رو که درک کرد دچار مشکل شد. معمولا هم افرادی که منحرف میشن انحرافشون تدریجی است، آرام آرام شدید میشه انحرافشون. 7 سال بعد از امام عسکری علیه السلام زنده بود. بله؟ حدودا نائب اول 5 سال. خب همین 2 سال هرچه بلا میخواست سر این احمد ابن هلال بیاد، همین 2 سال اومد دیگه. بله؟ ممکنه به طور خصوصی ترویج اباحیگری میکرد. مگه هر منحرفی انحرافش برای عموم مردم واضح میشه؟ حالا اشکال نداره، ما بگیم شواهدی نیست بر اینکه ناسبی بوده، فقط سعد بن عبدالله اینو گفته. حالا قلوب آخه معناش روشن نیست که بالاخره یه انحرافی در احمد ابن هلال به وجود آمد دیگه. ناسبی بودن به این معنی که دشمن ائمه بشه نقل نشده. حالا به قول شما ممکنه سعد ابن عبدالله چیزی شنیده بوده که ما خبر نداریم. بگذاریم. فقط قصدنا یعنی فقط مشکلش با نائب ما نبود، او با ما هم مشکل پیدا کرده بود. فقط قصدنا با ما هم مشکل پیدا کرده. بگذاریم. راه اول پس درست نشد برای توثیق احمد ابن هلال که بخوایم خود احمد ابن هلال رو توثیق کنیم. راه دوم هم راهی بود که آقای داماد فرمود که آقا کتاب نوادر ابن ابی عمیر که احمد ابن هلال نقل میکنه مشهور بوده، نیازی به طریق احمد ابن هلال نیست، یک طریق تشریفاتی بوده، اونم حالا احمد ابن هلال شانس ما تو این طریق تشریفاتی قرار گرفته، و الا کتاب نوادر ابن ابی عمیر مثل کتاب مشیخه حسن ابن محبوب معروف بوده. و شاید سر این که ابن غزائری میگه که من توقف نمی کنم در عمل به احادیث احمد ابن هلال که از کتاب نوادر ابن ابی عمر و مشیخه حسن ابن محبوب نقل می کنه همین باشه که این کتاب معروف بوده. انصاف اینه که این خیلی بعیده. اولا کی میگه که این حدیثی که اینجا هست از کتاب نوادر ابن ابی عمره؟ گفته ان ابن ابی عمیر، نگفته فی نوادرهی. وانگهی این دو کتاب چه خصوصیتی داره؟ اگر میگید این دو کتاب مشهور بودن، نیازی به طریق احمد ابن هلال نیست، خب شاید احمد ابن هلال یک حدیثی رو از این کتاب ها نقل میکرد که تو این نسخه های دیگران نبوده، چون اون زمان اختلاف نسخه زیاد بوده. این دو کتاب چه خصوصیتی دارن که عمل به این دو کتاب بکنیم ولو راوی احمد ابن هلال باشه؟ خصوصیتی انسان نمیبینه. و عمده اشکال ما همون اشکال اوله که برفرض نوادر ابن ابی عمر معتبر باشه ولو احمد ابن هلال در طریق آن باشد. کی میگه که این حدیثی که ما اینجا میخونیم از کتاب نوادر ابن ابی عمره؟ شاهدی نداریم. راه سوم تطبیق نظریه تعویض سند بود که گفته میشه، مرحوم آقای تبریزی هم قبلا میفرمودن که شیخ طوسی در فهرست گفته من به جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر طریق صحیح دارم. یکی از روایات ابن ابی عمر همین روایت دیگه. مرحومای تبریزی این اواخر تردید پیدا کرده بود در این نظریه، چون یه شواهدی در تهذیب و استبصار پیدا کرده بود که با اینکه مورد تعویض سنده، ولی خود شیخ طوسی اشکال به سند میگیره. که بعداً مطرح میکنیم. مرحومای خویی هم در دو جا ما پیدا کردیم که به این نظریه تعویض سند عمل کرده، یکی در موسوعه جلد 2 صفحه 388، یکی هم جلد 9 صفحه 282. ولی بعید میدونم آقای خویی تا آخرین نظریه رو قبول داشت. اون اگه قبول داشت اصلا رجالش تغییر میکرد، فقهش تغییر میکرد. مرحوم آقای سردم در دوره اولین نظریه رو قبول داشت، در دوره دوم اصولش در بحث حدیث رفع از این نظریه برگشت که ما معتقدیم الحمدلله که برگشت، چون این نظریه نظریه درستی نیست. به دو بیان. بیان اول اینه که ظاهر اخبرنا به جمیع کتبهی و روایات، روایات واقعیه ابن ابی عمیره، نه روایات منسوبه به او. اگر شما بگید من به تمام کلمات شیخ انصاری سند معتبر دارم، معنیش این نیست که هر کلامی که منسوب به شیخ انصاری است من سند معتبر دارم. نفرمایید که آقا گفتن این حرف توسط شیخ طوسی لغو میشه، چون شیخ طوسی میگه من به تمام احادیث واقعی ابن ابی عمر سند دارم. خب شما شیخ طوسی برای چی این مطلب رو فرمودید؟ برای اینکه ما مستمعین و مخاطبین از این سند شما استفاده بکنیم و هر کجا دست میگذاریم شبهه مصداقی است که این روایت ابن ابی عمر هست یا نیست. جواب اینه که نخیر، این فرمایش شیخ طوسی بیفایده نیست. مواردی که بدع سند کرده در کتاب تهذیب و استبصار به ابن ابی عمیر، شد اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، روایات واقعیه، منتها طریق به روایات واقعی نظر شیخ طوسی است. نه، اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته یعنی اون چه که من روایت او می دانم، اون چی که من روایت اون میدانم. کجا شما روایت اون میدانی؟ جایی که بدع سند کردم در کتاب تهذیب و استبصار. بله، اخبرنا به جمیع کتب ابن ابی عمر و روایاتهی، روایاتی که ولو به سند ضعیف از اون نقل میکنم. نه، روایات ابن ابی عمر که من آن را روایت ابن ابی عمر میدانم، نه اینکه نسبت میدهم میگم احمد ابن هلال از ابن ابی عمر نقل کرد. کی گفت اخبرنا به جمیع روایات هلتی نقلت عنها فت تهذیب و استبزار، که اینجور گفت قدر متقینه که اخبرنا به جمیع کتب و روایات هلتی اراها روایتن له. نه لغو نمیشه دیگه، هر جا بد استناد کنه به ابن ابی عمر در تهذیب و استبصار یا در کتابهای دیگر میشه مصداق اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته. نه بد استناد بکنه، یعنی تو تهذیب شروع کنه بگه ابن ابی عمر، عرض شود خدمتتون که پس بیفائده نشد این کلام شیخ طوسی. این اشکال اول. اشکال دوم ما، اصلا کسی که تتبع بکنه در موارد استعمال این اخبرنا به جمیع کتبه و روایاته، قد پیدا میکنه که مراد شیخ طوسی این نیست که من به جمیع روایات تفصیلیه مثلا ابن ابی عمر سند صحیح دارم. میخواد بگه ابن ابی عمر به شاگردش گفت عجز تلک انتر وی انی جمیع کتبی و روایاتی، شاگرد ابن ابی عمرم به شاگردش این اجازه رو داد تا رسید به من شیخ طوسی، من مجازم در نقل جمیع کتب و روایات ابن ابی عمر. شاهد بر این مطلب زیاده، یکیش در ترجمه احمد ابن محمد ابن نوح سیرافی میگه لهو تصانیف غیر ان هذه الكتب لم يوجد منها شيء. و اخبرنا عنه جماعه من اصحابنا به جمیع روایاته، یا در ترجمه عیسی بن مهران فزینه کتبی نیست که روایات او رو نقل کنه، احمد ابن محمد ابن نوح، احمد ابن محمد ابن نوح روایاتش تو اون کتبش بوده که از بین رفته. حالا شواهد متعددی سریع عرض کنم. عیسی ابن مهران رو ببینید، میگه ذکر له ابن الندیم کتبن، ابن ندیم کتابهایی برای او ذکر کرده. بعد میگه اخبرنا به کتبهی احمد ابن عبدون عن ابوالحسن منصور عنه ذکر له ابن الندیم، یعنی من ندیدم دیگر. ذکر له ابن الندیم، بعد میگه به کتب او من سند معتبر دارم. و اگر به کتب تفصیلی او سند معتبر دارید چرا میگید ذکر ابن الندیم له کتبه؟ یا راجع به خود ابن ابی عمر میگه ذکر ابن بطه ان له 94 کتابا، ابن بطه میگه 94 کتاب داشته ابن ابی عمر، یعنی من خبر ندارم. بعد میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، آقا تو که خبر نداری چجور میگه اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته؟ کسی که میگه اخبرنا به جمیع کتبه و روایات، یعنی تمام کتب و روایات ابن ابی عمر پیش من است، و این بعد کنار او میاد میگه ابن بطه گفته که ایشون 94 کتاب داره، در حالی که میگه کتب و روایاتش پیش من هست. اگه معناش این باشه اخبرنا به جمیع کتب و روایات، معناش این باشه این کتاب پیش من هست،
همه پولای عالم، همه پولای که دارم
یا راجب علی ابن حسن ابن فضال میگه قیل له ثلاثون کتابا، قیل میگن 30 تا کتاب داره، بعد میگه اخبرنا به کتبه و روایاته. خب شما که میگی قیل، یعنی خودت خبر نداری، بعد چجوری میگه اخبرنا به کتبه و روایاته؟ تأمل بفرمایید. شاهد قوی تر از این هست که دیگه فرصت نیست بگم، فقط رجوع کنید به ترجمه یونس ابن عبدالرحمن در فهرست، اونجا دقت کنید. فردا عرض میکنم شاهد قوی است بر این که شیخ طوسی اخبرنا به جمیع کتب این و روایاتی که میگه، معناش این نیست که تمام کتب و روایات تفصیلی او را من سند صحیح بهش دارم، این با کلمات ایشان سازگار نیست. تأمل بفرمایید، انشاءالله فردا